باز هم کروکی، یه ارسال عالی داخل محوطه جریمه الهلال سمت راست، ضربه سر رو زدن از زیر دستان عبدالله المعیوف، توپ عبور کرد و آندره کاریلو به نظر توپ رو به تاق دروازه خودشون چسبوند. در 48مین دقیقه دیدار آنوارد 1-0 توپی که ارسال کند کنی بانو با پای چپ قطری سمت راست محوطه جریمه الهلال، یه ارسال بلند سر رو پای بارتن زد، آره به نظر با سر آیه شینزو کروکی هم یه سایشی داشت، شینزو کروکی نه اصلا به او برخورد نکرد و بله آندره کاریلو توپ رو به تاق دروازه چسبون، ضربه سری که آیه بارتن زد آندره کاریلو. هرچه نیمه اول خوب بازی کرد، نیمه دوم همین ابتدای نیمه دوم با ساق پای چپ خودش توپ رو به تاق دروازه میچسبونه. حالا اونوارد 1-0.
روز 17 اردیبهشت تیم مس سونگون ورزقان در چارچوب هفته پایانی رقابت‌های لیگ دست دو فوتبال کشورمان در ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه تبریز به مساف تیم پانیک تالش رفت و با نتیجه 3-0 مقابل حریف به برتری رسید. دو گل شاگردان بخشی‌زاده را علی پور محمد و بهزاد نوروزی درون دروازه حریف جای دادند. تیم مس سونگون ورزقان با کسب این پیروزی 54 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه الف رقابت‌های لیگ دسته دو به طور مستقیم به لیگ یک فوتبال کشورمان صعود کرد. روز 17 اردیبهشت در پی استعفای هاشم سیامی از ریاست فدراسیون دو و میدانی، حمید سجادی در حکم افشین داوری را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد. داوری سابقه کار در فدراسیون‌های مختلف ورزشی از جمله فدراسیون دو و میدانی را در کارنامه خود دارد. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های آسیایی با پیروزی مقابل سنگاپور راهی فینال شد. رقابت های هاکی روی یخ قهرمانی بانوان آسیا و اقیانوسیه 2023 در بانکوک تایلند ادامه یافت و تیم ایران با 5مین برد پیاپی فینالیست شد. تیم ایران در مرحله نیمه نهایی 3-0 سنگاپور را شکست داد. برای کشورمان الهام فاطمه حسینی، اعظم صنایعی و اصل حیدری در دقایق 9، 31 و 48 گلزنی کردند.
این سرود، این سرهای بالا، حاصل تلاش بانوان هاکی ایران در رقابت‌های آسیاییه. ملی پوشان هاکی کشورمون در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در بخش بانوان با اقتدار مقابل سنگاپور پیروز شدن و به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یافتن. 80 گل زده در 5 بازی و تنها یک گل خورده، برگ زرینی در تاریخ افتخارات بانوان ایرانی به ثبت رسید. ملی پوشان ایران در بازی اول هند و در گام دوم کویت را از پیش رو برداشتن. قرقیزستان و امارات هم در دیدار سوم و چهارم چاره‌ای جز شکست نداشتند و سنگاپور که یکی از قدرت‌های این ورزش در آسیاست با نتیجه 3-0 در مرحله نیمه نهایی شکست رو پذیرا شد تا بانوان ایران که برای نخستین بار در این رقابت‌ها حضور دارن خیز بلندی برای قهرمانی بردارن و به دیدار نهایی راه پیدا کنند.
121مین دوره فوتبال جام حذفی اسپانیا با قهرمانی تیم رئال مادرید در شهر سوپا برگزار شد. در این دیدار که به قضاوت خوس ماریا سانچز برگزار شد، تیم رئال مادرید 2-1 از سد تیم اوساسونا گذشت. برای رئال رودریکو در دقیقه 2:70 گلزنی کرد و گل تیم اوساسونا را لوکاس تورو در دقیقه 58 به ثمر رساند. تیم رئال مادرید برای اولین بار پس از سال 2014 به فینال رسیده بود و به 20مین قهرمانی خود دست یافت. تیم اوساسونا نیز دومین فینال خود را پس از سال 2005 تجربه کرد.
خود جونیور از چپ داخل محوطه جریمه یه پاس به بیرون که ارتباط قطع شد، حالا یه ضربه، فرصت برای گل دوم و گل دوم به ثمر میرسه. 72مین دقیقه و گل دوباره رودیگر، خودش و تیمش رو دو گله میکنه.
روز 18 اردیبهشت مسابقات بوکس قهرمانی جهانی در ازبکستان با حذف ملی پوش وزن 60 کیلوگرم کشورمان پیگیری شد. دانیال شهبخش در 8مین روز از مسابقات بوکس قهرمانی جهانی به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبکستان مقابل سیمونوف روسلوف بلغاری به روی رینگ رفت. ملی پوش وزن 60 کیلوگرم ایران در راند نخست پیروز شد، اما در آغاز راند دوم به دلیل خطای غیر عمد روی حریف و خونریزی رقیبش شهبخش بازنده اعلام شد. شهبخش بخش تنها مدال‌آور تاریخ بوکس ایران در مسابقات جهانی است، اما نتوانست در این دوره مدال برنز جهانیش را تکرار کند. کتاب عروج از تشک کشتی شامل گزیده وصیت‌نامه شهدای کشتی کشور به عنوان هفتمین کتاب فدراسیون کشتی همزمان با روز فرهنگ پهلوانی در محل سالن کنفرانس فدراسیون کشتی رونمایی شد. روز 19 اردیبهشت تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان با غلبه بر کویت بر سکوی قهرمانی آسیا اقیانوسیه ایستاد. دیدار پایانی مسابقات فوتسال ناشنوایان قهرمانی بین دو تیم ایران و کویت برگزار شد. در این مسابقه که به میزبانی کشورمان در تهران برگزار شد، ملی پوشان کشورمان موفق شدند در وقت‌های اضافه حریف خود را با نتیجه 6-4 از پیش رو بردارند و قهرمان آسیا اقیانوسیه شوند. با حکم حضرت کریمی سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال، اصغر حاجیلو به عنوان مدیر آکادمی این باشگاه انتخاب شد. باشگاه استقلال از زحمات آرش برهانی دیگر پیشکسوت خود در مسئولیت مدیریت آکادمی تشکر و قدردانی کرد. روز 20 اردیبهشت هفته 32 لیگ دست اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان با برگزاری 8 بازی همزمان پیگیری شد. در یکی از این بازی‌ها تیم شمس‌آذر قزوین که صعودش به لیگ برتر قطعی شده بود، 2-1 خلیج فارس ماهشهر را شکست داد و با 64 امتیاز در صدر جدول جایگاهش را محکم‌تر کرد. در پایان این مسابقه جام قهرمانی لیگ دست اول به این تیم قزوینی اهدا شد. دروازه‌بان اسطوره‌ای فوتبال مکزیک در سن 93 سالگی درگذشت. آنتونیو کارباخال به سبب حضور در 5 دوره جام جهانی شهرت دارد. او به علت مشکل فشار خون بالا در بیمارستانی در شهر لئون مکزیک بستری بود و پس از مرخص شدن در خانه خود درگذشت. روز 21 اردیبهشت دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد 20 و 21 اردیبهشت ماه در سالن شهیدان نوبخت بابلسر برگزار شد و در پایان تیم ایران به عنوان قهرمانی دست یافت. در پایان این رقابت‌ها تیم ایران با کسب 240 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های ارمنستان و عراق به ترتیب با 81 و 16 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان بازی اول فینال سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا را در مجموعه ورزشی آزادی به الریاضی لبنان واگذار کرد. در این مسابقه الریاضی لبنان به برتری 87-97 رسید.
هرچند الریاضی شروع بهتری داشت و با اختلاف 10 امتیاز پیش افتاد، اما در ادامه بازیکنان شهرداری گرگان با حمایت تماشاگرانشون موفق شدند نبض بازی رو در دست بگیرن و در کوارترهای دوم و سوم امتیازهای از دست رفته رو جبران کنند. در کوارتر چهارم اما حریف قدرتمند لبنانی گوی سبقت و از شاگردان مهران حاتمی رو بود تا در پایان 87-79 بازی نخست فینال سوپرلیگ غرب آسیا رو به سود خودشون به پایان برسونه.
روز 23 اردیبهشت تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در پایان مسابقات قهرمانی آسیا در شهر تاشکند ازبکستان با 635 امتیاز قهرمان آسیا شد. در رده‌بندی تیمی پس از تیم کشورمان، تیم‌های ازبکستان و چین به ترتیب با 631 و 608 امتیاز دوم و سوم شدند. ایران در مجموع این رقابت‌ها موفق به کسب 10 مدال طلا شد. 2 طلا، 3 نقره و 5 برنز حاصل کار وزنه‌برداران ایران در این رقابت‌ها بود. روز 24 اردیبهشت تیم صبر ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات جام جهانی شمشیربازی مادرید اسپانیا با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر مقابل ایتالیا با نتیجه 45-37 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد. روز 25 اردیبهشت رقابت‌های بوکس قهرمانی مردان جهان پس از 2 هفته در شهر تاشکند کشور ازبکستان به پایان رسید و تیم میزبان با کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز بر سکو قهرمانی ایستاد. در این مسابقات قزاقستان با 4 طلا و 1 نقره دوم شد و روسیه با 2 طلا و 4 برنز به مقام سومی دست یافت. کوبا که زمانی قهرمان جهان بود با 1 طلا، 3 نقره و 2 برنز به عنوان چهارمی رسید و تیم‌های فرانسه، گرجستان، جمهوری آذربایجان، برزیل، مغولستان و چین در رتبه‌های 5 تا 10 ایستادند. نکته قابل توجه این پیکارها درخشش ورزشکاران کشورهای آسیایی بود که توانستند 23 مدال از رینگ جهانی را به خود اختصاص بدهند که 9 مدال مدال از جنس طلا بود. این مسابقات در 13 وزن برگزار شد. اروپایی ها با 20 مدال که سه نشان آن طلا بود در رتبه دوم ایستادند و کشورهای قاره آمریکا با 9 مدال که یک نشان از آن طلا بود در جایگاه سوم قرار گرفتند. تیم ایران نیز با 7 بوکسور در رینگ جهانی حضور یافت که به مدالی نرسید. مسابقات تیراندازی جام جهانی باکو با کسب یک نشان طلا و نقره توسط سجاد پورحسینی در تپانچه 10 متر و هانی رستمیان در تپانچه 25 متر برای ایران به پایان رسید. در پایان مسابقات چین با 4 طلا، 1 نقره و 2 برنز در جایگاه نخست ایستاد. هند با 1 طلا، 2 نقره و 1 برنز در رده دوم قرار گرفت و ایران با 1 طلا و 1 نقره جایگاه سوم را در جدول توزیع مدال به خود اختصاص داد. در این مسابقات بیش از 50 کشور حضور داشتند که تنها 16 کشور موفق به کسب مدال شدند. روز 26 اردیبهشت، فدراسیون بسکتبال با سرمربی تیم ملی بسکتبال ترکیه در پنجره‌های 5 و 6 انتخابی جام جهانی برای هدایت تیم ملی بسکتبال ایران به توافق رسید. هاکان دمیر یکی از مربیان بزرگ ترکیه که در پنجره‌های 5 و 6 انتخابی جام جهانی هم هدایت تیم ملی ترکیه را عهده‌دار بود، به عنوان سرمربی جدید آسمان‌خراش‌های ایران معرفی شد. روز 28 اردیبهشت، در پایان 22 دوره رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران، تیم پرسپولیس با 66 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. سپاهان با 45 امتیاز دوم شد و استقلال با 62 امتیاز جایگاه سوم را کسب کرد. در پایان این دوره از مسابقات، تیم‌های نفت مسجد سلیمان با 20 و مس کرمان با 22 امتیاز به دسته اول سقوط کردند. شهریار مغانلو هم با به ثمر رساندن 13 گل به عنوان آقای گلی رسید. روز 28 اردیبهشت، مراسم قرعه‌کشی مسابقات مرحله دوم انتخابی المپیک فوتبال بانوان در کوالالامپور، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و تیم ملی ایران با تیم‌های استرالیا، چین تایپه و فیلیپین همگروه شد. روز 29 اردیبهشت، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود برابر ترکیه به پیروزی رسید. تیم ملی والیبال مردان ایران که اردوی برون‌مرزی خود را در کمپ تیم‌های ملی والیبال ترکیه در استانبول برپا کرده بود، در نخستین مسابقه دوستانه و تدارکاتی خود در سال 2023 به مصاف تیم ملی ترکیه رفت. ملی پوشان کشورمان در این مسابقه که به مدت 1 ساعت و 35 دقیقه طول کشید، 3-1 مقابل تیم ملی ترکیه با هدایت آلبرتو جولیانی به پیروزی رسیدند. شاگردان بهروز عطایی در ست سوم این دیدار 25-18 نتیجه را به حریف واگذار کردند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای 25-22، 25-18 و 25-17 حریف تدارکاتی خود را از پیش رو برداشتند. جدال حساس و مهم شهداب ایران و پلیس قطر در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا که 4 رئیس فدراسیون والیبال ایران، قطر، امارات و بحرین تماشاگری ویژه آن بودند، به سود نماینده قطر به پایان رسید. تیم شهداب ایران در این بازی در ست‌های دوم و سوم با امتیاز مشابه 25-22 به پیروزی رسید، اما در سه ست اول، چهارم و پنجم با امتیازهای 20-25، 23-25 و 12-15 مغلوب نماینده قدرتمند قطر شد تا به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله نیمه نهایی شوند. سعید معروف، امیر غفور، میثم صالحی، شهروز همایون فرمنش، رضا آبدینی، مسعود غلامی و مهدی مرندی به عنوان لیبرو ترکیب شروع کننده شهداب ایران در این مسابقه بودند. مثبت شدن تست دوپینگ دومین ملی پوش تکواندو ایران به علت مصرف دارویی از خانواده استروئید آنابولیک شوک بزرگی به تکواندو ایران وارد کرد.
با مثبت شدن تست دوپینگ دومین ملی پوش، شوک بزرگی به فدراسیون تکواندو در آستانه رقابت‌های جهانی باکو وارد شد. کلهور ملی پوش وزن منفی 68 کیلوگرم یک ماه و نیم بعد از گرند اسلم چین اولین ملی پوش ایران بود که با محرومیت به علت دوپینگ روبرو شد. ماده ممنوعه از خانواده استروئید آنابولیکه که دومین عضو خانواده تکواندو یعنی دانیال بزرگی رو هم با محرومیت 4 ساله خانه نشین کرد. ورزشکاران مدعی شدن که قربانی یک توطئه‌اند. مسئولان تکواندو هم این موضوع رو خرابکاری یا توطئه میخونن، اما بخش ابهام برانگیز قضیه امکان دوپینگ سازمان یافته است.
روز 30 اردیبهشت 23 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2023 در منامه بحرین ادامه یافت و تیم شهداب یزد ایران از راهیابی به دیدار پایانی باز ماند. تیم شهداب ایران در رقابت برابر سانتوری ژاپن با نتیجه 3-1 شکست خورد. مسابقات سوپرلیگ قهرمانی کشور با قهرمانی بیمه تعاون به پایان رسید. تیم‌های دانشگاه آزاد و پاس فراجا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. افسانه حسامی فر بانوی کوهنورد کشورمان موفق شد با فتح قله لوتسه ششمین صعود 8000 متری خود را به ثبت برساند. لوتسه با ارتفاع 8516 متر چهارمین قله مرتفع جهان است که در مرز تبت و نپال قرار دارد. روز 31 اردیبهشت در دیدار پایانی رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی آزاد روم، دانیل مدویدوف روس مقابل هولگر رونه از دانمارک به میدان رفت و در پایان با برتری 2-0 جام قهرمانی را بالای سر برد. مدویدوف در این دیدار در دو ست با نتیجه مشابه 7-5 به برتری رسید و به نخستین قهرمانی خود در رقابت‌های تنیس خاک روس دست یافت. تیم والیبال شهداب ایران با واگذاری نتیجه مسابقه برابر پلیس قطر به مقام چهارمی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2023 اکتفا کرد. در دیدار رده‌بندی رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا، دو تیم شهداب ایران و پلیس قطر به مسافه هم رفتند که نماینده قطر با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید و در جایگاه سوم مسابقات قرار گرفت. مهدی مهتبی، یونس قلیش نیازی، شهروز همایون فرمانش، محمد صادقی، محمد بلیزاده و رضا آبدینی ترکیب شروع کننده تیم شهداب ایران بودند و مهدی مرندی به عنوان لیبرو در ترکیب حضور داشت. تیم فوتبال زیر 20 سال ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های فوتبال منطقه آسیای مرکزی نتیجه را به حریف واگذار کرد. در این دیدار ازبکستان با نتیجه 3-2 به پیروزی مقابل شاگردان علی دوستی مهر رسید. میرزاییان هر دو گل تیم جوانان ایران را به ثمر رساند. با اعلام مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون بر اساس پیشنهاد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی و موافقت فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک، غلامرضا عنایتی به عنوان سرمربی تیم امید کشورمان منصوب شد. رادیو ورزش، برنامه ورزش در سالی که گذشت.
با برنامه ورزش در سالی که گذشت همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنم که ادامه گفتگوی من با آقای دکتر میرشاد ماجدی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رو به اتفاق بشنویم. آقای ماجدی، شما به هر حال اشاره کردید به مواردی که میتونه باعث عدم نتیجه‌گیری تیم امید یا تیم المپیک ما در مسابقات باشه. ممکنه که در سالهای گذشته این اتفاق افتاده، ولی ما در این دوره دیدیم که مربی حالا در یک بازه زمانی تقریبا مناسب انتخاب شد، باشگاه همکاری خوبی داشتن، مسابقات تدارکاتی خوبی هم در نظر گرفته شد. آیا به نظر شما انتخاب اون فرد نمیتونه نقش اصلی رو داشته باشه در صعود ما به مسابقات المپیک یا قهرمان در بازی آسیایی؟
صحبت شما رو من اینجوری پاسخ میدم که فدراسیون فوتبال و کسانی که بالاخره سرمربی رو انتخاب میکنن به دنبال این هستن که بهترین سرمربی برای این تیم انتخاب بشه، ولی همیشه مربیانی که برای تیم‌های فدراسیون انتخاب میشن قرارداداشون با قراردادهایی که در لیگ هست زمین تا آسمون فرق میکنه. اون مربی که میخواد بیاد اینجا باید خیلی مسائل رو مد نظر داشته باشه. اولیش براش بحث مالیشه. متاسفانه ما نمیتونیم بحث مالی رو که لیگ‌ها به مربیان میدن ما به اونها پرداخت کنیم. خب وقتی این رو در نظر میگیریم خیلی از مربیانی که در ذهن شما و من هستن حذف میشن، پس سراغ مربیانی میریم که بتونن با مبالغی که فدراسیون پرداخت میکنه هماهنگ و همخوان باشن، لذا تعداد مربی ها کاهش پیدا میکنه. دوم، باید از مربی های استفاده کنیم که بتونن با جوان کار بکنن یا با جوان کار کردن، یا باید مربی خارجی بیارید که خود من اصلا اعتقادی به این ندارم. همیشه اعتقاد من اینه که سرمربیان تیم‌های ملی ما باید ایرانی باشن، بتونن از کادر خارجی استفاده کنن. و ما اکثرا وقتی مربیان ایرانی رو میذاریم به جای اینکه کمک های حالا 100% که میتونن در کنارشون باشن، بیشتر کسانی رو میذارن در کنار خودشون که امینشون باشن، یعنی راحت تر باشون کار بکنن. ما باید یه مقداری در مورد کمک مربیایی که برای تیمای ملی مون هم انتخاب میشه از این بعد خود فدراسیون نظر بده که فکر میکنن این بار این اتفاق بیفته.
آقای ماجدی، من یادم هست در حال اوائل سال 90 باشگاه مصر برای آکادمیش یک مربی اومد از دانمارک به نام فلمینگ که 2 سال اومد تو آکادمی مصر کار کرد، کلی جوان تربیت کرد که همین الان باشگاه های مصر و حتی گلگهر دارن از اون جوان ها تغذیه میکنن و کلی هم مربی تربیت کرد. فلمینگ سنش بالا بود و 2 بارم با تیم دانمارک به المپیک صعود کرده بود. این که مثلا ما حالا بگیم که حتما باید کسی باشه که سنش طوری باشه با جوان ارتباط برقرار کنه، شاید مصداق نداشته باشه. میتونه یه مربی باشه که بتونه جوان رو درک کنه، بتونه به جوان آموزش های لازم رو بده، انتقال آموخته داشته باشه. از طرف دیگه من فکر کنم شاید یه اتفاق باید بیفته، اینه که ما باید یه شاخص هایی بذاریم برای انتخاب سرمربی تیم المپیک و اون شاخص های بیشتر فنی باشه تا شاخص هایی که مثلا میتونه اونو درگیر مسابقات باشگاهی کنه.
من با حرف شما موافقم. من خودم من نگفتم مربی باشه که همسن جوان باشه، یعنی با جوان کار کرده باشه. باز هم برمیگردم به حرف خودم، من میگم ما باید برای اینکه بخوایم موفق بشیم باید پرداختی هامون و هزینه هامون مانند تیم ملی بزرگسالان باشه، برای تیم ملی المپیک یا تیم به کشور. اگر ما بخوایم رقم هایی رو که میدیم رقم های ماهیانه ای باشه که نتونه در واقع ارضا بکنه مربی رو برای اومدن، همین آش همین کاسه ای که اتفاق میفته. شما میگید آقای فیلمینگ، آقای فیلمینگ هم با یه عدد درشت میاد تهران با کار میکنه یا میره کرمان کار میکنه، ولی با رقم هایی رو که ما در برای مربیان تیم ملی نوجوانان جوانان و امیدمون میدیم، با این رقم ها نمیتونیم از مربیان بزرگی که تو ذهن شما و من هست استفاده
بکنیم.
متاسفانه.
خب آقای ماجدی، ما یا واقعا تصمیم داریم به مسابقات المپیک بریم یا واقعا تصمیم داریم نریم. اگه تصمیم داریم بریم که باید بابتش به اندازه خودش هزینه کنیم و سرمایه گذاری کنیم.
والا منم با شما موافقم. ما هم در بحث‌های برنامه‌ای و بودجه‌مون این صحبت‌ها رو می‌کنیم. تیم ملی المپیک اکثر بودجهش باید از طریق کمیته المپیک پرداخت بشه. من چون این سری خودم حضور نداشتم در مذاکراتی که انجام شد، نمیدونم والا چه عددی برای سرمربی تعیین شد و چه مبلغی رو کمیته المپیک پرداخت کرد، خودم حضور نداشتم نمیدونم. ولی منم با شما هم عقیدم، قطعا در برنامه آینده در جلساتی که در هیئت رئیسه داریم همین بحث رو مطرح میکنم که همون پولی رو که برای سرمربی بزرگ میدیم برای تیم ملی المپیکمون هم بدیم که بتونیم از مربیان بهتری استفاده کنیم.
در مورد فوتبال ساحلی هم صحبت کنیم. شما اشاره کردید به حال تیمی که برزیل رو شکست داد، عذر میخوام، از برزیل 2-0 جلو بود، بعد در دقایق پایانی گل سوم خورد و حذف و نتونست به دیدار نهایی راه پیدا کنه. به نظر من بچه های فوتبال ساحلی میتونن الگوی خوبی برای تیمای دیگه همون باشن. خیلی کم ادعا هستن نسبت به تیمای دیگه، شاید اردو و بازی تدارکاتی زیادی هم نداشته باشن، اما وقتی با جون دل و با عمق دل بازی میکنن به این نتایج دست پیدا میکنن.
با شما هم عقیدم. ما به برزیل در اون دقایق فقط به تجربهش باختیم و به اون تخصص آخریه. اگر به بازی خوب توجه کرده باشید سرمربی اون تیم آقای اکتابیو بود.
بله.
آقای اکتابیویی که سالها در ایران کار کرد و شاید بتونیم بگیم که یکی از کسانی که تغییر رو در فوتبال ساحلی ما وجود بود خود ایشون بود
و شناخت خوبی از روحیات بچه‌های ما داشت.
شناخت خوبی داشت. من همیشه این مثال رو برای دوستان میزنم و میگم ورزشکاری که پرش ارتفاع رو انجام میده با اون حرکت فاسفوری میدوه میاد روی میله و بعد بدنش رو خم میکنه، کمر و باسن و تا نزدیک مچ پا رو اکثرا رد میکنه، ولی کسی قهرمان المپیک و جهان میشه که پاشته پاشو بخوابونه که به میله نخوره. متاسفانه ما رو اون پاشنه مشکل داریم.
بله.
ما باید رو اون پاشه و مشکل ما همیشه این بوده، همیشه ما در نیمه نهایی یا در 1/4 در این جور جاها، یعنی در مسابقات حذفی حذف شدیم یا به صورت با پنالتی حذف شدیم یا در خود بازی هست شدیم، همش برمیگرده به مسئله روحی روانی که سالهاست داریم میگیم، ولی متاسفانه هنوز نتونستیم یک روانشناس حرفه‌ای ورزشی رو پیدا بکنیم که این موزلات و مشکلات ما رو حل بکنه.
ممنونم. من در مورد هیئت فوتبال از شما سوال داشتم، اما فرصتمون کم، انشاءالله در برنامه‌های بعد در مورد اقداماتی که شما در این چند ماه در هیئت فوتبال انجام دادین حتما سوال میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، انشاءالله که موفق باشید.
سال خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو ما با آقای میرشاد ماجدی رو شنیدیم.
این که شما اهل گنبد باشی که والیبال یه ورزش محبوب محسوب میشه، قد و قامت متناسب با این رشته ورزشی رو هم داشته باشی، پدرت هم مربی والیبال باشه و تا تو رده‌های پایه به تیم ملی والیبال دعوت بشی، همه تاییدگر آینده والیبالی درخشان از یه ورزشکاره. اما سردار آزمون با وجود چنین شرایطی فوتبال رو انتخاب کرد و تبدیل به یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران شد. سردار با یه نسل درخشان تو جام ملت‌های زیر 19 سال آسیای سال 2012 حضور داشت. نسلی که به جام جهانی نرسید، اما مشخص بود آینده پرزرق و برقی توی فوتبال ایران دارن. سردار آزمون تو سالهای اولیه فوتبالش تو باشگاه سپاهان بود. بدون انجام یه بازی برای طلای پوشا قهرمان لیگ شد و بدون هیچ حضوری توی لیگ برتر ایران ساکش رو برای رفتن به روسیه بست. حضور حدوداً 10 ساله سردار تو فوتبال روسیه و باشگاه روبین کازان، روستوف و زنیت پر از عناوین فردی و تیمی رو به همراه داشت. سردار 4 بار با زنیت قهرمان لیگ روسیه شد. عنوان آقای گلی و بهترین بازیکن فصل رو هم به دست آورد و بعد از کلی تجربه از این لیگ به لورکوزن آلمان رفت. تو یکونین فصلی که سردار با لورکوزن بود، عمل کرده این بازیکن قابل قبول بود. باشگاهی که روند نزولی داشت و در زمان حضور سردار ژابی آلونسو نتونسته بود هنوز قدرت فعلی رو به نمایش بگذاره. این فصل سردار قرضی به روم اومده. با وجود بازیکنهای نظیر لوکاکو و دیبالا، آزمون تونسته هم توی تفکرات تاکتیکی مورینیو و هم دنیل دروسی جایی رو برای خودش دست و پا کنه و مخرج قابل اتکایی به شمار بیاد. سردار توی لیگ قهرمانان اروپا با گلزنی برابر بایرن، اتلتیکو، چلسی، یوونتوس، لیون و بنفیکا با 6 گل بعد از مهدی طارمی موفق‌ترین لژیونر ایرانیه. آزمون توی تیم ملی هم عملکرد خیره‌کننده‌ای داشته و با 51 گل زده بعد از علی دایی بهترین گلزن تاریخ تیم ملیه. سردار در آستانه 30 سالگی یکی از مهره‌های بدون جانشین تیم ملی فوتبال ایران محسوب میشه. بازیکنی که حالا قابلیت پوشیدن پیراهن تیم ملی رو داره و میتونه توی جام‌های جهانی بعدی رکورد حضور یه بازیکن ایرانی توی جام جهانی رو هم بشکنه.
به پایان برنامه ورزش در سالی که گذشت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی کردین. بازم سال نو رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال بسیار پربرکتی برای شما همه عزیزان شنونده و همه ایرانیان عزیز در سراسر دنیا باشه. خدا نگهدارتون.
رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش،